ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز دوشنبه 18 شهریور 1398. رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم مهتاب وحیدی‌راد اینجا در استودیو است. مهتاب.
متشکرم رضا، با سلام به شما شنوندگان عزیز. کورنل فروتسا، مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار پاسخ سریع ایران به سوالات این نهاد درباره پایبندیش به مفاد پادمان شد. آقای فروتسا این درخواست را روز دوشنبه در جریان ارائه گزارش به شورای حکام آژانس بیان کرد و گفت در این شرایط زمان بسیار مهم است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز تایید کرد که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای پیشرفته است و با این کار تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته‌اش برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می‌شود. آژانس همچنین تأیید کرده است که ایران در حال تغییر لوله‌کشی‌ها بر روی خطوط سانتریفیوژ‌هاست. لوله‌کشی‌های قبلی مخصوص جمع‌آوری اورانیوم برای سانتریفیوژهای نوع تحقیق و توسعه بودند. در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، جمهوری اسلامی ایران نسبت به کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی‌اش اقدام کرده است. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی از سوی ایران، سفر اخیر مدیرکل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را بدون دستور کار خاصی توصیف کرد. پیشتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، سفر مدیرکل موقت آژانس به تهران را به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که اخیراً آژانس به شورای حکام این سازمان داده است. کاظم غریب‌آبادی در واکنش به این موضوع در توییتر خود نوشت که این بازدید هیچ دستور کار خاصی نداشت. آقای غریب‌آبادی همچنین گفته است که هر گونه تلاشی برای ایجاد اخلال و انحراف در همکاری‌های ایران و آژانس با اقدامات مناسب ایران مواجه می شود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گفته بود آثاری از اورانیوم در نمونه برداری بازرسان بین المللی از محلی در ایران که نخست وزیر اسرائیل آن را یک انبار مخفی هسته‌ای توصیف کرده بود کشف شده است. سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، برای افزایش فشارها در راستای اجرای تحریم‌های این کشور علیه ایران به امارات متحده عربی سفر کرده است. خبرگزاری بلومبرگ گفته است این مقام دولت آمریکا در این سفر به منظور افزودن به فشار مالی بر ایران طی روزهای یکشنبه و دوشنبه با مدیران شرکت‌های کشتیرانی و مدیران اجرایی ارشد 7 بانک اماراتی دیدار می‌کند. وی پیش از سفر به سوئیس و اسرائیل قرار است همچنین با سران حکومت امارات دیدار داشته باشد. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا گذاشت. محمد مقیمی، وکیل مدافع عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی ساکن یزد، از محکومیت موکلش به 35 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای مقیمی درباره اتهامات موکلش به رادیو فردا گفت:
اتهامات ایشون سبونری، تعدیق علیه نظام و تهمی به رهبری بود که به خاطر اتهام سبونری که مجازاتش اعدام هست، دادگاه کیفری 1 استان یزد صالح برسویی بود که پس از دفاع از اتهام سبونوی ایشون تبرئه شدند و در نهایت محکوم شدند به اهانت به پیامبر، حضرت داوود نبی، حضرت زهرا، حضرت موسی، حضرت خدیجه و رهبر، که در مجموع به 35 سال حبس محکوم شدند که یکی از این 7 سال قابل اجراست.
به گفته محمد مقیمی، حکم عباس نوری شادکام به تایید دیوان عالی کشور هم رسید است. عباس نوری شادکام مرداد ماه سال 95 توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه حبس با تودیق قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شده بود و اعتصاب 48 ساعته خلبانان شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز باعث لغو تقریبا تمام پروازهای این شرکت در روز 2 دوشنبه شد. این شرکت در بیانیه‌ای گفته است که در پی اعتصاب خلبانان گزینه‌ای جز لغو تقریباً تمام پروازهای این شرکت باقی نمانده است. بریتیش ایرویز یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمای دنیاست که روزانه 850 پرواز دارد.
خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی‌راد و در ادامه مجله شامگاهی. ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرد. ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در سوریه و لبنان. حزب الله یک پهپاد اسرائیلی را سرنگون کرد. رایزنی‌های امنیتی فرانسه و روسیه درباره ایران و اوکراین. و صدور حکم 35 سال زندان برای عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی در ایران. همه اینها تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه تأیید کرد که ایران اکنون نصب سانتریفیوژهای پیشرفته را آغاز کرده است و با این کار تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته ایران برای غنی‌سازی اورانیوم دو برابر می شود. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای در آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای براتی، آمریکا و اسرائیل میگن ایران یک برنامه غنی‌سازی، خب مثل اینکه ارتباط ما با آقای براتی هنوز برقرار نشده. بنابراین گزارشی رو میشنویم از همکارم محمد زرقامی درباره گزارش دو دیپلمات نزدیک به آژانس که از ردپای اورانیوم کشف شده در جنوب تهران میگویند.
زمان تعیین کننده است. این جمله را که کرنل فروتسا خطاب به اعضای شورای حکام و پشت درهای بسته ایراد کرد، شاید بشود نکته کلیدی رهاورد سفر یک روزه مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران دانست. او سپس در یک نشست خبری حضور پیدا کرد تا در برابر پرسش‌های خبرنگاران که درباره سفرش به ایران جویا بودند، از این جمله رمزگشایی کند. آقای فروتسا جزئیات خاصی را از مشاهدات آژانس و تمهیدات بعدی این حد بین المللی مطرح نکرد.
وقتی من امروز از لزوم در نظر گرفتن زمان و مهم بودن اون صحبت میکنم، نشانه ای از اینه که همکاری کنونی ما باید پیشرفت کنه و ما از سوی آژانس این موضوع رو روشن کردیم که بسیار درگیر بررسی گزینه‌های موجود و مختلف هستیم. من همچنین شنیدم که گفته میشه آژانس محتاط یا کنده. من مخالف این رویکرد هستم. بسیار افتخار میکنم به کاری که انجام میدهیم و اعتبار اون بسیار مهمه و به نظرم جامعه بین المللی مدافع بهتری برای صلح و امنیت در این حوزه پیدا نمیکنه و ما کار خود رو بر مبنای ساختار مستحکمی از تعهدات قانونی و همچنین راهکارهایی که در طول دهه ها پیدا کردیم بنا نهاد و ادامه میدهیم.
او در صحبتهایش دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه را هم راضی کننده دانست و گفت که طرف ایرانی پیام آژانس را به خوبی درک کرده است.
گفتگوهای سازنده‌ای درباره موضوعات متنوعی در تهران داشتم و از لحن اونچه که طرف ایرانی در این گفتگوها مطرح کرد راضی بودم. این نشان دهنده اینه که رابطه آژانس با ایران رابطه‌ای که در اون میتونیم درباره همه مسائل صحبت کنیم و به طبع برخی اوقات ما نیاز داریم درباره لزوم کار بیشتر صحبت کنیم و به اون سرعت ببخشیم. اما فکر میکنم این پیامیه که در تهران خیلی خوب متوجه اون شدند.
پیشتر مدیر کل موقت آژانس خواستار پاسخ بیدرنگ تهران درباره برنامه هسته‌ای شده بود و تعیین کنندگی زمان را در پاسخدهی تهران به آنچه تکمیل بودن اظهاریه‌های پادمانی ایران نامید ارزیابی کرده بود. سفر کرنل فروتسا به تهران اگرچه در نشست رسانه‌ای او حرف زیادی برای شنفتن نداشت، اما در خبرگزاری‌ها و محافل سیاسی بسیار داغ بود. همزمان با این سفر، دو دیپلمات که از نزدیک بازرسی‌های آژانس را دنبال می‌کنند، از کشف آثار اورانیوم در یکی از انبارهای مورد ادعای اسرائیل خبر دادند. انبارهایی در جنوب تهران که تقریبا یک سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آنها در منطقه ترقوزآباد پرده برداشت و مدعی شد که ایران در آنجا فعالیت‌های مخفی هسته‌ای دور از چشم آژانس انجام می‌دهد. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم در توییتی بر این مسئله تکیه کرد و گفت آقای فروتسا در زمانی به تهران رفته است که آژانس هیئت مدیره را از فعالیت‌های به گفته او مخفیانه هسته‌ای ایران باخبر کرده است. اگرچه مقام‌های ایرانی در برابر انتشار اخبار دیده شدن ردپای اورانیوم در جنوب تهران همچنان سکوت کرده اند، اما کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین توییت جان بولتون را بی‌پاسخ نگذاشت و او را به منحرف کردن و اعمال فشار به نوشته او نابجا به آژانس متهم کرد. سفر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیام ضرورت همکاری به موقع و کامل تهران با آژانس با برداشتن آنچه تهران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی توصیف می‌کند نیز همراه بود. اقدامی که تهران آن را در برابر برآورده نشدن تعهدات اقتصادی طرفین اروپایی توافق هسته‌ای در پیش گرفته است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد درباره همین موضوع مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای براتی، ایران با نصب سانتریفیوژهای جدید آیا واقعا داره یک گام به سمت غنی‌سازی برمی‌داره یا این فقط یک گام نمادین و یک پیام به دیگر اعضای هسته‌ای برجامه که اونها رو وادار به اجرای تعهداتشون در چارچوب برجام بکنه؟
خب این حتما یک گام در جهت غنی‌سازی هست، چون ما میدونیم که ایران این 5060 سانتریفیوژی که داره نسل اولی هستن، هر کدام یک سو یعنی یک کیلوگرم اورانیوم در سال تولید میکنن که اگر 1% باشه در طول سال مقدارش معلومه، ولی اگر درصد غنی‌سازی 3%، 4%، 20% بشه خب معلومه که این وضع تغییر پیدا میکنه. کاری که الان جمهوری اسلامی کرده اینی که سانتریفیوژهای نسل 2، 4، 6 و 8 رو پیاده کرده. نسل 8 ها تعدادشون خیلی کمه، فکر میکنم 3 یا 6 عدد بیشتر نیستن، ولی هر کدام از اینها در حقیقت قدرت غنی‌سازیشون 5 برابر، 10 برابر و در مورد سانتریفیوژ های نسل 8 24 برابره. حالا اگر تعدادی که الان اینا نصب کردن در مجموع چیزی حدود 52-53 سانتریفیوژ هست و بیشتر نیست، هنوز هم تزریق اورانیوم هکسافلورید به اینا تزریق نکردن، بستگی به این که این تعداد چقدر گسترش پیدا بکنه، از کدوم اینها بیشتر استفاده بشه، از نسل 2 یا نسل 4 یا 6 یا 8 وضع تغییر پیدا میکنه. و اگر این وضع ادامه پیدا بکنه، الان که ایران در یک ماه چیزی در حدود 50 کیلوگرم اورانیوم 4.5% غنی‌سازی کرده داره، این وضع اگر ادامه پیدا کنه خیلی زود میرسه به وضع 500-600 گرم کیلو که اون مرز 300 کیلویی که بسیار اورانیوم کم و بیش هنوز خام، چون اورانیوم کاملا خالص چیزی در روز 202 گرم اون چیزی که ایران میتونه داشته باشه. در صورت این مرزی که چند برابر کردن این وزن، یعنی 600-700-2000 کیلوگرم، خب کار رو اونجا میکشونه که عکس العمل ها عوض بشه.
آقای براتی، بپردازیم به آنچه که از اون به عنوان برنامه مخفی اتمی ایران یاد میشه. ایران و آمریکا و اسرائیل میگن ایران یک برنامه غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا رو به صورت مخفیانه در منطقه ترقوزآباد انجام میداد، اگرچه گزارش‌ها و مشاهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز به طور مشخص چیزی رو در این باره تایید نکرده. چقدر میشه به بی‌طرفی آژانس در این باره اعتماد کرد؟
این آژانس واقعا یک نهاد بی‌طرف هست و اساسنامه‌ای که داره، در این اساسنامه آمده که گزارشاتی که آژانس از وضع به صلاح شرایط اتمی نیروگاه‌های اتمی احتمالاً گرایش به سوی ساخت سلاح‌های اتمی غیره به دست میاره، نهایت به شورای امنیت خودش داوطلبانه گزارش میده. یعنی اصلا جایی یه تعهدنامه‌ای میان سازمان ملل، آمریکا و آژانس کشور دیگری وجود نداره. این مسئله کاملا داوطلبانه است. اما الان همین در صحبت‌هایی که رئیس جدید، رئیس موقت آژانس با تهران با آقای ظریف و آقای صالحی داشتن، اشاره به این کردن که بایستی که این پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی در مجلس تصویب بشه. با تصویب این پروتکل الحاقی اون وقت آژانس میتونه به همه جاهایی که شک داره که در اونجا فعالیت‌های اعلام نشده انجام میگیره، بله، اونجا سر بزنه. خب در این مورد البته استثناءاتی وجود داره، هنوز جایی در برسلاح در پروتکل الحاقی ما نمیخوانیم که مراکز نظامی جاییست که اینا میتونن سر، همش مراکز مورد شک و تردیده. و این مسئله ایست که اگر پروتکل الحاقی امضا بشه، اون وقت آژانس میتونه کارش انجام بده. الان هنوز نمیتونه به اصطلاح اون
دردسیایی
نهایی را انجام
بده. سپاسگزار از شما مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای از آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
حمله هوایی اسرائیل به مواضع نیروهای حزب الله لبنان در خاک سوریه و لبنان باعث واکنش این نیروها و حمله متقابل شده است. اسرائیل همواره تاکید کرده که حضور نیروهای وابسته به ایران را در مرزهای خود تحمل نخواهد کرد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای شیعه مورد حمایت ایران در سوریه چندین موشک به سوی این کشور شلیک کردند، اما هیچ یک از این موشک‌ها نتوانسته به خاک اسرائیل برسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گفت صبح روز دوشنبه تعدادی راکت به قلمرو اسرائیل شلیک شد، اما همه آنها در آسمان ردگیری و منهدم شد. این بیانیه می‌افزاید موشک‌ها از طرف گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت سپاه قدس ایران از اطراف دمشق به سمت اسرائیل شلیک شده است. شلیک موشک به سمت اسرائیل در پی انتشار گزارش‌هایی از حمله شب یکشنبه نیروی هوایی این کشور به پایگاه‌های نیروهای مورد حمایت ایران در سوریه انجام شده است. گزارش شده که در این حملات 18 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها پایگاه‌های سه گروه مسلح عراقی، حزب الله، العبدال و حیدرون در منطقه آل بوکمال واقع در شرق سوریه هدف قرار گرفتند. اسرائیل طی ماه‌های گذشته صدها حمله به مواضع نیروهایی که میگوید مورد پشتیبانی ایران و حزب الله هستند انجام داده است. گفته می‌شود حملات پیاپی به مواضع نیروهای هشت شعبی مورد حمایت ایران در عراق نیز کار اسرائیل است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز 28 مرداد در اولین واکنش به حملات منتسب به اسرائیل علیه انبارهای تسلیحات و پادگان‌های نیروهای هشت شعبی در عراق اظهار داشت هر کشوری که پذیرای نیروهای متحد ایران باشد و بگذارد تهدیدی علیه اسرائیل از آنجا شکل گیرد باید عواقب آن را تحمل کند. اخیراً پرواز پهپادهای اسرائیل در خاک لبنان هم مناقشه برانگیز شده است. حزب الله در چندین نوبت مدعی هدف قرار دادن پهپادهای اسرائیلی شده. در همین راستا گروه حزب الله لبنان میگوید یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل را پس از ورود به آسمان لبنان سرنگون کرده است. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی گفتند پهپاد یاد شده در جنوب لبنان سقوط کرده. شبکه تلویزیونی المنار وابسته به گروه حزب الله لبنان در گزارش بامداد دوشنبه 18 شهریور خود گفته که این پهپاد در جنوب شهرک رامیه هدف قرار گرفته است. المنار گفته که این هواپیمای بدون سرنشین اکنون در دست نیروهای حزب الله است. ارتش اسرائیل در مقابل میگوید یک پهپاد این کشور در زمان فعالیت معمول خود در جنوب لبنان سقوط کرده. در این بیانیه اشاره‌ای به دلیل سقوط پهپاد نشده است. ارتش اسرائیل نشت اطلاعات از این پهپاد را رد کرده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. پیام‌های تلفنی شما را در اینجا میشنویم.
میخوام به آقای عارف توصیه کنم اگه تو امید اینی که آینده از طرف شورای نگهبان صلاحیت داشته باشی دوباره بیای، مطمئن باش از طرف مردم دیگه رد صلاحیت بشی. آخه بنده خدا، آی جن خوب، چرا سکوت کردی در مقابل این جنایت و این زندانی و این حکمای اخیر؟
افرادی که خواهرها و برادران ایرانی که الان به هیچ جرمی فقط به خاطر دفاع از یک کارگر، اون روزنامه نگار یا اون فرد کارگری که حقوقش عقب افتاده، ما میدونیم شما به خاطر ما در زندان افتادین، ما فقط اینجا میتونیم برای شما پیام بدیم که امیدوارم روزی جای شما با اون افرادی که به ناحق به شما زندانی میدن عوض بشه.
من از آقای عراقچی میخوام این گام سوم که هیچی، گام چهارم و پنجم و ششم و برو تا آخر اینا هم انجام بده، چون اروپا باید از آمریکا اجازه بگیره. به شما هم اگه میخوای نفتتون بفروشید فقط آمریکا، فقط.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری در نیکشهر سیستان و بلوچستان محکوم شده است. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
عباس نوری شادکام، فعال اجتماعی از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان یزد با چند اتهام در مجموع به 35 سال زندان و 2 سال اقامت اجباری در سیستان بلوچستان محکوم شده است. آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او که منجر به صدور این حکم شد در خرداد 96 برگزار شده بود. محمد مقیمی، وکیل مدافع آقای نوری شادکام، در گفتگویی با رادیو فردا از جزئیات حکم او گفت.
ایشون در سال 95 بازداشت شدن و اتهامات ایشون سبونری، تغییر علیه نظام و توهین به رهبری بود که به خاطر اتهام سبونری که مجازاتش اعدام هست، دادگاه کیفری یک استان یزد صالح به رسیدگی بود که پس از دفاع از اتهام سبونری ایشون تبرئه شدن و در نهایت محکوم شدن به اهانت به پیامبر، حضرت داوود نبی، حضرت زهرا، حضرت موسی، حضرت خدیجه و رهبر، که در مجموع به 35 سال حبس محکوم شدن که یکی از این 7 سال قابل اجراست. همچنین به 2 سال اقامت اجباری در نیشهر سیستان و بلوچستان محکوم شدن.
به گفته آقای مقیمی، عباس نوری شادکام ابتدا در مرداد 95 به دلیل فعالیت‌های تلگرامی و با اتهام تبلیغ علیه نظام توسط مأمورین اطلاعات سپاه بازداشت و پس از نزدیک به 11 ماه در خرداد 96 با قرار وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد شد. در ادامه این گفتگو آقای مقیمی درباره عباس نوری شادکام و سابقه فعالیت‌های او و اینکه چرا تاکنون نامش رسانه‌ای نشده بود گفت.
ایشون مهندس عمران هستن، کارشناس ارشد مهندسی عمران، همسرشون پزشک هستن، 2 فرزند دارن و در شهر بافق یزد، شهرستان بافق یزد الان سکونت دارن. ایشون در فضای مجازی فعال بودن، 2 تا کانال تلگرامی و گروه در تلگرام داشتن، در واتساپ هم داشتن و مطالب ایشون منتشره. البته ایشون خودشون مطالب رو ننوشتن و ولی چون مؤسس این گروه ها بودن، ادمین گروه ها بودن و مدیریتش رو بر عهده داشتن، مسئولیت با ایشون بوده، به همین دلیل ایشون محکوم شدن. یکی از عللی که ممکنه زیاد مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت این که در شهر یزد بالاخره از پایتخت دور هست و یه مقدارم خود ایشون نمیخواستن که رسانه‌ای بشه.
به گفته محمد مقیمی، عباس نوری شادکام که همکنون با قرار وثیقه آزاد است در یزد به سر میبرد و به زودی جهت اجرای حکم روانه زندان خواهد شد. در هفته های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم های زندان طولانی مدت برای فعالان کارگری، سیاسی، اجتماعی و مدنی صادر کرده است.
کیانوش فرید گزارش میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و گزارش پایانی، روسیه و فرانسه برای نخستین بار از آغاز مناقشه اوکراین رایزنی‌های مشترک امنیتی برگزار کردند. در آستانه این نشست رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه تلفنی درباره اوکراین و ایران گفتگو کردند. روسیه میگوید از ابتکارهای فرانسه برای حفظ برجام حمایت میکند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
تحولات اوکراین، سوریه، لیبی و وضعیت پیرامون برجام، ساختار جدید امنیت اروپا و تشدید دیپلماسی بین مسکو و کشورهای اروپایی از محورهای اصلی رایزنی‌های وزیران خارجه و دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اعلام شده. ژان‌یو لودریان، وزیر امور خارجه، و فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، با سرگی لاوروف و سرگی شایگو، همتایان روس خود، دوشنبه دیدار و همان روز دبیران شورای امنیت ملی دو کشور نیز گفتگو کردند. رایزنی های سالانه امنیتی روسیه و فرانسه 17 سال پیش آغاز شد، اما به دلیل نقش روسیه در بحران اوکراین متوقف شده بود. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، برگزاری این رایزنی ها پس از وقفه 7 ساله نشانگر تمایل دو کشور به احیای گفتگوی سیاسی و همکاری به منظور تحکیم امنیت اروپا و حل مناقشات بین المللی است. یک شنبه وزیر خارجه فرانسه طی مصاحبه با چند رسانه این کشور سفر به روسیه را تلاش برای برقراری اعتماد بین دو کشور دانست و گفت ممکن است بتوانیم به رغم اختلاف ها در زمینه هایی که منافع مشترک داریم، همچون مبارزه با تروریسم، همکاری در فضا و حل مسائل بین المللی همکاری کنیم. یفگن ماگدا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است احیای روابط روسیه و فرانسه صرفاً از طریق تسلیم پاریس در مقابل کرملین امکان پذیر است.
موقعیت روسیه تقویت می شود. شاهد پافشاری رئیس جمهور آمریکا بر احیای گروه 8 با مشارکت روسیه، افزایش دعوت ها از ولادیمیر پوتین به پایتخت های اروپایی و سفرهای مسئولین غربی به مسکو و بازگشت این کشور به پارلمان اروپا به رغم حل نشدن مسئله اوکراین که دلیل منع عضویت روسیه در این نهاد بود هستیم. دلایل این امر خستگی اروپا از تحریم‌ها و محدودیت‌ها در همکاری با روسیه، ضرورت همکاری با روسیه به دلیل تقویت موقعیت این کشور در خاورمیانه و اختلاف‌های داخلی همپیمانان غربی است. اما اگر کسی در اروپا فکر می‌کند افزایش همگرایی با مسکو به ثبات امور بین‌الملل کمک خواهد کرد، مرتکب اشتباه شده. ولادیمیر پوتین نمی‌خواهد و نمی‌تواند رویکرد خود را تغییر دهد. غرب ستیزی به یکی از پایه‌های انسجام ملی تبدیل شده. رئیس جمهور روسیه از چالش‌ها و ضعف‌های غرب آگاه است و انتظار دارد غرب در مقابل وی تسلیم شود.
در آستانه رایزنی‌های وزیران خارجه و دفاع روسیه و فرانسه در مسکو، رؤسای جمهور دو کشور تلفنی گفتگو کردند. مناقشه اوکراین و تبادل 70 اسیر و زندانی که یک روز قبل بین اوکراین و روسیه انجام شد و همچنین تنش‌ها پیرامون ایران و وضعیت برجام از محورهای اصلی تماس تلفنی روز یکشنبه امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین اعلام شده. همان روز سیلوی برمان، سفیر فرانسه در روسیه، در تویتر نوشت موضع روسیه با خط مشی فرانسه پیرامون مسئله اتمی ایران بسیار نزدیک است. دیپلمات‌های روس بارها گفتند مسکو از ابتکارهای پاریس برای حفظ برجام حمایت می‌کند. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ایران میتواند باعث نزدیکی روسیه و فرانسه شود.
مسکو همواره مدعی بود برجام عمدتا نتیجه ابتکارهای کرملین و طرح گام به گام وزارت خارجه روسیه است. اما با خروج آمریکا از این توافق، مسکو متوجه شد کاری از دستش بر نمی آید و نمیتواند ایران را از کاهش تعهدات برجامیش باز دارد. کرملین مسئولیت حفظ این توافق را بر عهده اروپا نهاده و حتی فکر می‌کند با حمایت از فرانسه در تلاش‌هایش برای حل مسائل پیرامون ایران از هر دو کشور امتیاز کسب خواهد کرد. ضمناً اگر اروپا بتواند همکاری اقتصادی با ایران در شرایط تحریمی را هموار سازد، مسکو نیز از آن سود خواهد بود.
وزیر خارجه فرانسه دوشنبه اعلان کرد امانوئل مکرون تمایل فراوان به احیای روابط با روسیه دارد و امیدوار است طرف روس نیز گام‌های مثبت به سوی اروپا بردارد. این در حالی است که چند روز پیش چتم هاوس، مؤسسه سلطنتی روابط بین الملل بریتانیا، با تأکید بر اینکه کمتر رهبری در دنیا وجود دارد که دیدگاهش نسبت به روسیه به اندازه رئیس جمهور فرانسه ضد و نقیض باشد، هشدار داد. تلاش امانوئل مکرون برای بهبود روابط با کرملین همراه با اشتباه‌های متعدد است و می‌تواند به ضرر فرانسه تمام شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه را هم مثل باقی برنامه‌های ما روی وبسایت ما به نشانی radiofarda.com میتونین بشنوین یا دانلود کنین. آخرین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونین در وبسایت ما دنبال کنید. از همراهی شما با مجله شامگاهی سپاسگزارم. برنامه بعدی مجله نمای دور نمای نزدیک است. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم و شب بخیر بهتون میگم.
نمای دور، نمای نزدیک.
برای اهل کتاب و شعر معاصر ایران، همانطور که مرداد ماه ماه شاملوست، شهریور ماه اخوان ثالث است. شهریور 1369 بود که این از جمله نامدارترین شاعر مسلم مکتب نیمایی درگذشت. احمد کریمی عکاک، پژوهشگر برجسته ادبیات فارسی، استاد دانشگاه در آمریکا و نویسنده مقالاتی درباره این شاعر معاصر، مهمان من در این هفته است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. خب آیه دکتر حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام، با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد. اما اینکه میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلچیری هم بسیار تیزبین و بابصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. برای اینکه شعر نیمایی و اساساً شعر امروز این نیست که خواسته باشه شعر کلاسیک رو به کنار زده باشه. اخوان البته میدونن همه که یکی از اعاظم قصیده سرایان زبان فارسی است و این سنت در میان خراسانی ها ریشه های قوی داره. از خراسانیان دربار غزنوی بگیریم تا بهار در قرن بیستم و اخوان و دیگران.
شاید یکی از مهمترین شاخص های شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کسی دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نوشته. اگرچه اون دو تا کتاب تفصیل‌هایی هم داره و اندای حش و زوایر، ولی نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعطیلات زبانی در زبان او بسیاره، و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که ما وقتی از صحبت از شعر نو می کنیم، اولا فقط نیما نیست، از به خدا تا ایرج و پروین و بهار و دیگران هم هستن، فرقی رفعت و لاهوتی و دیگران هم هستن که به این فرایند تجدد در شعر فارسی کمک کردن. نیما البته نقطه اوج بود و کاری کرد که آخرین تحول مهم رو در شعر کلاسیک ایجاد کرد، یعنی آوای شعر رو در گوش و شکل شعر رو بر صفحه کاغذ دگرگون کرد. و دیگران یعنی کسانی که بعد از نیما آمدن، همون شعر نیمایی رو مطابق زبانی بسیار پرقدرت‌تر به صحنه آوردن. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران، تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از اون. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
خب از همینجا از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم، به چیزی که شما در بین گفتارتون هم بهش اشاره کردید، اما شاید بهتر باشه که این رو به طور مشخص در موردش یکمی صحبت بکنید. آنچه که نادرپور هم میگه، میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید، و آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز اساساً به لحاظ مفاهیم یا به لحاظ ارزش‌های درونیش چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی تقریبا هیچ شاعر قدیر رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی‌ها، هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست‌هایی که ایجاد کردن عملاً حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید که به نثر قدیم وصل کرد، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود، با ثبوت و استادی خودش در مثنوی و غزل تونست خودش رو از بندهای ظاهری شعر قدیم خلاص بکنه و حفظ زمانه خودش رو بده و زبان کاملا جدیدی آورد و هر کسی به شکل این ترکیب رو ارائه داد. اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه، ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم، و این شیوه خراسانی رو البته اخوان سارس بهتر از هر کس دیگری به صحنه آورد، به این دلیل خودش از اونجا بود و با پیچ و خم آب و فراز و فرودهای لهجه خراسانی زبان فارسی کاملا آشنا بود. اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست، و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که شاید رسانا باشه، میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند، و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعه 28 مرداد، یا اینکه اساساً او نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
خب ببینید، اگر 28 مرداد رو فقط به عنوان یک واقعه سیاسی بگیریم که در چند روزی اتفاق افتاد، اون منظور نظر نیست، ولی چرخشی که در صحنه سیاسی ایجاد شد، رابطه میان روشنفکر و از جمله شاعران رو با قدرت سیاسی زمانی خودشون دگرگون کرد. در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد، 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت، شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی، و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو، یک فضای 1320 تا 1332، یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد، که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این به اصطلاح خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون چیزی که آقای دکتر یوسفی تیزبینانه بهش اشاره میکنه.
آقای دکتر حکاک، شعر اخوان برای نسل امروز، برای شاعران جوانی که صدای شما رو الان دارن میشنون، چه چیزی داره برای آموختن، و باید به چه بخشایش بیشتر توجه بکنن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانه که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تعمیم دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله‌ای دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. چون اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنه و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در بد خوشی نمیدید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی بود درباره مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگ درگذشت این شاعر نامدار. من مهرداد قاسم فر هستم. سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.